امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اقرأ، بخوان هر آنچه که از او شنیده ای. اقرأ، بخوان هر آنچه که از او شنیده ای. مهتاب رو بگو که از آن سو چه دیده ای. افسانه بود قبل تو رؤیای عاشقان، تو پای عشق را به حقیقت کشیده ای. رویت سپیده ایست که شبهای مکه را، خالت پرنده ایست رها در سپیده ای. باران گیسوان تو بر شانه افکری، هر حلقه یک غزل شد و هر چین قصیده ای. آهی نگار من که به مکتب نرفته ای، ای جوهر یقین که مرکب ندیده ای. بر شانه تو رفت و تا کجا می توان کشد عالم، چون این که بار امانت کشیده ای. دریای رحمتی یا از امواج قصه ها، سهم تمام اهل زمین را خریده ای. سلام و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت گران قدرشون. عیدتون مبارک خانم ها آقایان. سلام میکنم به همه تون، انشالله که عید مبعث بر همه تون مبارک و مهنا باشه. عید مبعث مقارن شده با اولین روزهای سال 1399 و انشالله هممون زیر سایه مهربانی های نبی مکرم اسلام باشیم. امروز هم خوش ذوقی کردن دوستانمون، از دکور جدیدمون رو نمایی کردیم، انشاءالله که بپسندید و انشاءالله چشم نماز باشه و انشاءالله کلی حرفای خوب رو از این فضا تقدیم شما بکنیم. حاج آقای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم تهنیت عرض میکنم این روز آسمانی رو به همه انسانهای آزاده و مسلمانان جهان و علاقمندان به اونها و شیعیان اهل بیت پیامبر. تبریک عرض میکنم به همه مجاهدان صف اول حریم سلامت مردم و برای اونها عزت، صحت، سلامت، حسن عاقبت از خدای مهربان تمنا میکنم. آرزومندم که بتونیم امروز ضمناً روز تولد قرآن هم هست.
بله، چه خوب.
یعنی برای این پدیده آسمانی قرآن کریم بخوام جشن تولدی بگیریم.
روز مبعث روزشه.
بله روزش هست.
خیلی خوب. حالتون چطوره؟
الهی شد.
خانواده خوب هستن انشاءالله.
ممنونم.
خیلی خوشحالیم. اولین جلسه ما با حاجی بهشتی در سال 1399 هست. انشاءالله که بهترین اتفاقات برای همه مردم عزیز و نازنینمون به حق امروز رقم بخوره. امروز خود از اخلاق پیغمبر بشنویم که فرموده نی بوئست و لو تم و مکارم الاخلاق. از اخلاق پیغمبر بشنویم که حضرت اسوه هستند و الگو هستند برای همه ما و انشاءالله حاجی بهشتی نکته های نابشون رو خواهند فرمود. خدمتتون هستم. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. بعثت برای چیست؟ یا به قول بعضی فلسفه بعثت چیست؟ از قرآن میپرسیم. قرآن کریم چند هدف برای بعثت انبیا و پیامبر عزیز اسلام بیان کرده که مردم ما آشنا هستند. مهمترینش تعلیم و تربیته. یک نظام تعلیم و تربیتی که از آسمان الهام گرفته شده. عدالت خواهی فلسفه دیگره بعثت انبیا هست. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. عبادت، چیزی که ما در سال 98 همه هفته ها رو به این موضوع پرداختیم. و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. بعثت های پیامبران برای گره زدن انسان به خالق است. یکی از فلسفه های بعثت هم اخلاقه. همین جمله‌ای که حضرت علی نقل فرمودی که پیغمبر فرمود من برای رساندن انسان‌ها به اخلاق‌های بزرگ آمدم. به ویژه که ما در شرایط خاصی هستیم در جامعهمون به شدت نیازمند آشنایی با خلقیات پیامبر و گفتگوی این قطعه های تاریخی هستیم. این قطعه ها را انتخاب کردیم برای شما و برای بینندگان نقل بکنیم.
تو این شرایط مخصوصا جهان تشنه اخلاق نبوی است و حالا با بعضی از اون تجلیاتش انشاءالله امروز آشنا خواهیم
شد. خب مهمترین کلمه‌ای که راجع به اخلاق پیامبر گفته شده خوشرویی است. خوشرویی. حتی حضرت به پیروانش هم فرمود اگر غم و غصه ای دارید تمرین کنید در دل پنهان کنید. المؤمن حزنه
فی قلبه.
فی قلبه. این یه مدیریت لازم داره.
بله.
خدای غم و غصه زیاد دارم ولی به خاطر بندگانت اونها رو پنهان میکنم.
به رو خودم نمیارم.
به رو خودم نمیارم. و بشره فی وجهه. همیشه شادمانی از چهره اش نمایان بود پیغمبر. اداره جامعه کار آسانی نیست. هدایت انسانها کار بسیار دشواری است. اجرای عدالت کار سختی است. پیوسته اخبار تلخ میشنید پیغمبر اما در دل پنهان میکرد، روی گشاده داشت. این نکته اول. نکته دوم این که پیغمبر فرمود من نتیجه دعا هستم. انا دعوت و ابی ابراهیم. این نشان میده دعا چقدر مهمه. ما گاهی وقتا یه مسئله حاشیه‌ای جنبی و سبک حساب میکنیم دعا رو. پرسیدن یا رسول الله کدام دعا شما نتیجهش هستید؟ اشاره به آیه‌ای در سوره بقره کردن که ابراهیم خلیل و پسرش اسماعیل وقتی خانه خدا را ساختند دست به دعا برداشتن این پدر و پسر. چند تا دعا دارن. یکی از دعاهاشون اینه ربنا وابعث فیهم رسولا. پروردگارا از بین فرزندان ما فرستاده ای را مبعوث فرما. یتلو علیهم آیاتک تا آیات کتاب تو را برای مردم بخواند. و یعلمهم الکتاب و به اونها آموزش بدهد کتاب را و حکمت را یعنی بینش را. و یزکیهم
تزکیه
و اونها را تزکیه کند تربیت کند. پیغمبر فرمود من نتیجه یه دعا هستم. دعاهامون رو دست کم نگیریم. حتی ممکنه ما راجع به خودمون راجع به بچه‌هامون دعا بکنیم بعد نتیجه شو تو زمانی که هستیم نبینیم. حدیث داره خداوند دعاهای شما رو میشنوه مستجاب میکنه، یا در روزگاری که هستید یا در مورد بچه‌هاتون مستجاب میکنه، یا در مورد نسل آینده، نسل‌های آینده. فاصله زمانی پیامبر عزیز اسلام با ابراهیم خلیل الرحمن چند هزار ساله ولی از دید پروردگار مخفی نمانده. دعا، از دعا غافل نشیم. الان تو ماجرایی که در جامعه ما هست، خب در خانه ها نشستیم، خب برای شفای بیماران حمد بخونیم که حالا از زیرنویس های بعضی از شبکه های تلویزیون فهمیده میشه چند میلیون سوره حمد برای شفای مریض ها ایرانیان خوندن، میلیارد ها صلوات فرستن، اینها همه ثبت میشه.
دعاها و صلوات ها رو دست کم نباید،
دست کم نگیریم. پیغمبر فرمود خداوند به خاطر یک مسلمان صالح بلا را از 100,000 خانه دور میکند. بدونیم صلاحیت ما، صالح بودن ما نه تنها برای سرنوشت خود ما، برای دیگران تأثیر داره. بعد این آیه قرآن رو خوندن، سوره بقره آیه 251، ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، اگر مردم از همدیگه حمایت نکنن کره خاک فاسد میشه. هوای همرو داشته باشی
که این روزها خیلی شاهدش هستیم ما، یعنی
واقعا
آره تو این شرایط مخصوصا مردم چقدر هوای همرو دارن،
چقدر در کنار هم غافل میشیم. بعضیا رو اسم ببریم، خب پزشکان و پرستاران زیاد اسم میبریم، خانه های بهداشت، مکان های ممکنه کوچیکی ولی کارهای بزرگی انجام میدن، مساجد، هیئت‌های مذهبی،
گروه‌های جهادی،
گروه‌های جهادی، خیلی کارهای شیرین انجام میدن. خیرین، اونهایی که با پول خودشون کمک میکنن. یکی از خاطراتی که امروز میخواستم بگم، الان بگم،
بفهمید،
پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم برای کمک جبهه و جنگ فراخوان دادن، از مردم کمک خواستن. مسلمان هم انصافاً خوب به میدان آمدن، پول دارا، پول زیاد، کمک‌های شایان، فقرا هم به اندازه توانشون کمک کردن. دشمنم که هیچ وقت ساکت نمینشینه. منافقین آمدن به میدان، هر دو رو زیر سوال بردن، گفتن کمک های شایان ثروتمندان برای ریا هست و کمک های کم فقرا رو هم شروع کردن به مسخره کردن. این چیه؟ به درد کجا میخوره؟ غافل نشیم، دشمن بیداره. امیر المؤمنین فرمود شما گاهی خواب میرید، دشمن بیداره. از تبلیغات مسموم دشمن غافل نشیم. امروز در کشور ما ثروتمندان، فقرا، اغنیا همه در میدان هستن. پزشکان، پرستاران، خانه های بهداشت، گمنام ها، چی کسانی هستن کمک میکنن، حاضر نیستن اسمشون هیچ جا
برده بشه.
برده بشه.
اینا همه دلگرم کننده است برای هممون.
بارها و بارها پیامبر به غیر مسلمان ها کمک میکرد، حتی به کسانی که به اون بزرگوار ناسزا گفته بودن الان گرفتار شدن بهشون کمک میکرد، به طوری که مسلمان ها پرسیدن یا رسول الله به فقرای مشرک و غیر مسلمان هم کمک کنیم، این آیه نازل شد، لیس علیک هداهم، هدایت مردم به عهده تو نیست، تو تبلیغ باید بکنی، خدا هست که هدایت میکنه، ولکن الله یهدی من یشاء، هدایت مردم به دست خداست، و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم. این آیه به دنبال اون قصه آمده که پرسیدن آیا به غیر مسلمان ها کمک کنیم، فرمود هرچی از خیر شما انفاق کنید به نفع خودتونه،
به خودتون کمک،
به خودتون کمک کردید. بعدم میفرماید اون چه از خیر کمک میکنید برای خدا باشه، از روی اخلاص باشه، به مسلمان، غیر مسلمان. این روح پیامبر، این روح بزرگ، نگاه نمیکرد این مسلمان نیست پس من صرف نظر کنم یا به من بد گفته کجا مثلا پشت سر من حرف زده، نه، روح خیلی وسیعی داشت پیغمبر.
انک لعلی خلق عظیم.
از فشار اقتصادی برای ایمان آوردن مردم کمک نمیکرد که الان گیر افتاده بس ما به زور بدیم مسلمون شو تا کمکت کنیم، نه، به همه کمک میکرد.
ای جانم، صلوات خدا بر
همیشه خود را بدهکار خدا میدانست. شبها در قنوت نماز شبش، ما هنوز نرسیدیم به نماز شب، 70 بار استغفار. استغفار یعنی خدایا پوزش میطلبم، عذرخواهی میکنم، کمکاری دارم، به وظیفم اونطور که باید عمل، این روحیه پیغمبره،
پیامبری که معصومه،
پیامبری که معصومه و تمام عمرش رو گذاشته برای خدمت، برای عبادت، همچنان میگه پروردگارا من عذرخواهی میکنم. به امانت داری و عهد و پیمان خیلی اهمیت میداد. فرمود لا ایمان لمن لا امان له، لا ایمان لمن لا عهد له. هر کی امانت داری رو رعایت نمیکنه ایمانش زیر سواله. هر کی عهد و پیمانی که بسته، تعهدی که داده توجه نمیکنه. ظهر هنگامی پیغمبر با یک کسی قرار گذاشته بود، اونم یادش رفت بیاد، حضرت تو شب وایساد همونجا، تو شب وایساد
منتظر
همونجا. منتظرمون منتظر من قول دادم با یک کسی، عهد بستم. خب همینجا جاش هستش که بگیم کسانی که بستانکار هستن، الان وقت بستانکارشون رسیده، بدهکارانم خب ندارن، شرایطی در کشور پیش آمده که کسب و کارها از رونق افتاده، ندارن بدن.
خیلی ها رو شب عیدشون و تجارت و کاسبیشون حساب باز کرده بودن.
الان وقت اینه که ما یه کار پیغمبری بکنیم، به تأخیر بیاندازیم. قرآن میفرماید بدهکار اگر نداره به تأخیر بیاندازید، یک ماه دیگه، دو ماه دیگه. بعضی جاها هم که اخبارش گزارش شده اصلا صاحبان مغازه ها یا صاحبان ملک ها برای یکی دو ماه کلن اجاره ها رو
بخشیدن.
اینا کار پیغمبریه. یعنی اصلا اسلام چگونه توسعه پیدا کرد، به اقصا نقاط جهان رفت؟ بعضی تحلیلشون اینه، قبل از اینکه آیات قرآن به دور دست ها برسه، خلقیات پیغمبر سر زبون ها افتاده بود. عجب دینیه،
عجب اخلاقی،
عجب اخلاقی. بریم دنبال این که ببینیم اون دین چه دینیست. این نقش اخلاقه،
به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد. خلاصه اینطوری است.
به همدلی مردم خیلی اهمیت میداد. پنج بار در عمرش بین مسلمان ها عقد اخوت بست، آقایان با آقایان، خانم ها با خانم ها. یکی از یهودیان اینطوری نقل کردن که اسمش هست شاس ابن قیس، وقتی صفا و صمیمیت مردم را دید، چون در مدینه به خصوص دو قبیله بودند که بیش از 100 سال با هم اختلاف داشتن، نزاع داشتن، میکشتن هم دیگر رو، این وارد شهر شد، دید خیلی اینها با هم صمیمی هستن، ناراحت شد و با خود گفت روزگاری این مردم با هم جنگ داشتن، ولی حالا در سایه رهبری محمد صلی الله علیه و آله وسلم در کنار هم با صلح و صفا زندگی میکنن. اگر این وضع ادامه پیدا کند یهود در خطر است. برنامه ریزی کرد، جمعی رو صدا زد، یه جوانی رو اینها انتخاب کردن، این گروه، به قصد توطئه که این بیاد تو مسلمون ها خاطرات اختلافات گذشته رو دوباره
زنده بکنه و بیان کنه،
و اونم موفق شد. مسلمون ها هم تحت تأثیر اون جوان قرار گرفتند و این دفعه رفتن اسلحه آوردن به روی هم کشیدن،
دوباره اختلاف.
پیغمبر وارد شد، شروع کرد به موعظه کردن اونها. اینها عذرخواهی کردن، همدیگر رو در آغوش کشیدن، بوسیدن همدیگر رو. خیلی مسئله همدلی برای پیغمبر مهم بوده، قصه میخورد، از قصه های پیغمبر برای امت خودش، برای بعد از خودش. چون ما یه بحثی داریم، یه وقتی من تهیه کردم، هیچ وقتم نشده در تلویزیون بگم، نگرانی های پیغمبر از آینده امت اسلامی
که بعد از خودش چه اتفاقی خواهد افتاد.
احادیثی داریم میفرماید که انی اخاف علیکم من بعدی، من دلواپسم بعد از خودم برای شما. یا فرموده اخوف ما اخاف علیکم من بعدی، بیشترین دلواپسیام چیه؟ تقریبا 40 مورد من در احادیث پیدا کردم، یکیش همین پراکندگی و تفرقه است. ما امروز روز مبعث، میخوام دل پیغمبر رو شاد بکنیم، حتما ناظر بر ما هست. یکیش اینه، قهرها رو، جدایی ها رو به آشتی تبدیل کنه. زن و شوهرها، بچه ها با پدر مادرها، همسایه ها با هم، خواهر برادرها، احزاب با هم، گروه ها. توی روستایی مثلا دو گروه بالای ده و پایین ده با هم این صفا و صمیمیت رو خیلی پیغمبر دوست داشت.
و این با هم بودن چقدر برکت داره،
چقدر برکت داره.
یدالله
مالجماع.
چه پیامبر نازنینی داریم حاج آقای بهشتی، و قدر
این دوری مفرسته. حقیقتاً که سرمایه است برای ما مسلمان ها. عاشق نماز بود. می فرمود نور چشم من در نماز است. فرمود امید بخش ترین آیه قرآن این آیه است. 6236 آیه در قرآن هست. فرمود امید بخش ترین آیه قرآن سوره هود آیه 114. اون آیه اینه: اقم الصلاة طرفه نهار، در دو طرف روز یعنی صبح و عصر نماز بگذار، و زلفا من اللیل و اوائل شب که میشه نماز مغرب و عشاء نماز بگذار. ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکی ها بدی ها را میشوید میبرد. ما بالاخره غفلت میکنیم، گاهی گناه میکنیم، جرمی مرتکب میشیم، بدی میکنیم، عمدی سهوی، انسان هستیم دیگه.
بله.
اون شست و شوش الان صحبت تمیز کردن دیگه، این میکروب نکنه مثلا رو لباس من باشه، رو این سطح باشه، رو ماشین باشه، با الکل پاک بکنیم. این گناهان با چی پاک میشه؟ میفرماید با نماز. یکی از بهترین چیزهایی که شوینده گناهان است نمازه. ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. الان ما در شرایط اجتماعی که هستیم، بزرگترها سالمندان به توجه بیشتر نیاز دارن، در معرض خطر بیشتری هستن، نباید ما غافل
بشیم، خیلی باید حواسمون بهشون باشه.
این جمله پیغمبر فرمود وقروا کبارکم و رحموا صغارکم، به سالمندان احترام، به کودکان محبت کنید. یه جوانی آمد از پدرش نزد پیغمبر شکایت کرد. پیغمبرم پدر رو احضار کرد، فرمود پسرت ازت شکایت داره. بابای این رو تعریف کرد: یا رسول الله، من یه زمانی توانا بودم، دارا بودم، پول داشتم، خرج این بچه هم میکردم، الان ندارم، اونها حاضر نیستن خرج من کنن. پیغمبر شروع کرد به گریستن. فرمود این قصه ایست که هر سنگ و شنی بشنود گریه میکنن. زمانی که پدر میتونست کار میکرد، درآمدی داشت، صرف بچه هاش میکرد،
و حالا که ورق برگشت،
الان ورق برگشت، پیغمبر گریه کرد. این احساسات پیغمبره برای سالمندان. الان مثلا ایام عید هستش که میتونیم یه تلفن بکنیم، احوال پرسی بکنیم، یا بعضی در آسایشگاه ها هستن، یا متاسفانه بعضی مبتلا شدن، مراقبت بیشتر، اونطوری که الان تو این چارچوبی که به ما یاد دادن.
بله.
به بزرگ سالان، به سالمندان توجه کنیم. عاشق انفاق بود،
دوست داشت انفاق،
خیلی دوست داشت، خیلی دوست داشت کمک کردن به دیگران. این قصه رو هم مردم ما بارها شنیدن، ولی یه بار دیگه بشنوید. یک کسی 12 درهم داد به پیغمبر، گفت خواهش میکنم اینو به کسی ندید، برای خودتون یه پیراهن بخرید. پیغمبر هم خوب هدیه را قبول میکرد.
بله.
در اخلاق پیغمبر این گونه بوده، هدیه را قبول میکرد و تلافی میکرد. 12 درهم رو داد به امیرالمومنین علیه السلام، علی جان برو برای من یه پیراهن بخر. امیرالمومنینم عاشق دلباخته پیغمبر، رفت مغازه ها رو نگاه کرد، یه پیراهنی که
برازنده،
خیلی برازنده بود، تهیه کرد و آورد خدمت پیغمبر. پیغمبر فرمود علی جان پس میگیره این صاحب مغازه این پیراهن رو؟ خب فروشنده میتونه جنسی رو که فروخته پس نگیره، مستحب است از نظر شرعی، اسمش اقاله،
که پس بگیره،
که پس بگیره، مستحبه. دوتایی رفتن، پیغمبر و امیر المؤمنین رفتن که این پیرن رو پس بدن.
علتش چی بود؟
فرمود من میتونم یه پیرن ارزون تری بپوشم. ببینین این موضوعی است که ما امروز میتونیم توی شرایطی گرفتار شدیم، حالا یه کسی یه چیزی میخواد بخره، یه غذایی، یه لباسی، میتونه 1/3 اون رو برای خودش بخره، 2/3 رو خرج هموطنانش بکنه، همشهریانش بکنه، هم کیشانش بکنه. دو نفری آمدند و یه پیراهن 4 درهمی پیغمبر پسندید. 8 درهم حالا زیاد آمده. داشتن می آمدن، یه خانمی کنار پیاده رو داشت گریه می کرد. پیغمبر بی تفاوت از کنارش گذر نکرد. یه خانم مثلا از لباساش پیدا بودش که مثلا خدمتکار یه خونه است. وایستادند و پرسیدند که چی شده گریه می کنی؟ گفت 4 درهم اربابم به من داده بیام خرید کنم، این گم شده. حضرت 4 درهم از اون پول رو دادن به
که گره این باز شد.
گرهش باز بشه. یه مقداری اونورتر دیدم یه جوانی ایستاده تمام چهرهش رو غم گرفته. نمیتونست پیغمبر تحمل بکنه. حریصون علیکم. در خوشبختی انسان‌ها حرص می‌ورزید، در هدایت انسان‌ها حریص بود. از جوانه پرسید چیته؟ تو فکری؟ غم صورتتو گرفته. من لباس ندارم. جوان دوست داره شیک بپوشه. همون پیراهن 4 درهمی که خریده بودن دادن به اون جوان. دوباره برگشتن یه دونه دیگه
خریدن.
همونطور که داشتن به سمت خانه می آمدن دیدن باز همون خانومه
گریه میکنه دوباره.
گریه میکنه. ما اگه باشیم خب برداشت مثلا بد میکنه، میگیم این تو بازی مثلا نقش بازی میکنه، اینا حرفه‌ای این کارو میکنن. ولی حضرت با کمال صفا و صداقت پرسید دیگه برای چی گریه میکنه؟ گفت گریه الانم برای اینه که دیر شده، اربابم ممکنه مرا تنبیه بکنه. پیغمبر با او همراه شد، آمدن رسیدن به خانه ارباب او، در زدن. در خونه همون وقتا باز بوده.
بله.
حضرت هیچ وقت مقابل در نمی استاد،
در می زدن کنار می استاد.
سلام کردن، صاحب خونه هم شنیدن و شناختن که این سلام کننده پیغمبر. جواب ندادن تا 2 بار 3 بار. دفعه سوم که جواب داد پیغمبر فهمون چرا جواب نمیدی؟ گفت شناختم شما رو، دوست داشتم چند بار این صدا رو
بشنوم.
بعد پیغمبر فرمود این خدمتکار خونه شما هست، یه همچی قصه ای داره، پولو گم کرده و الانم دیر شده. و اونم به افتخار پیغمبر اون کنیز رو آزاد کرد. ببینید این قصه مال 1400 سال. ببین همون وقتا به اقصا نقاط جهان وقتی این قصه می رسید، چون انسان فطرتش که همون انسان دیگه، زمان و مکان دخالتی نداره.
شنیدنش خیلی خوشاینده برای ما.
مثلا یه کتابی نوشته ویکتور هوگو نام بی نوایان، بعد فیلم شده، چه میدونم به صورت کارتون در اومده. از اون فیلمایی که 10 بارم آدم ببینه خسته نمیشه، چون یه زیبایی اخلاق انسانی رو تونسته با هنر به نمایش
یعنی با فطرتت همراه میشه و تو هم همراه میشی با همون قصه.
یعنی حالا حساب اون مسیحی بوده، یهودی بوده، کجایی بوده، آلمانی بوده، فرانسوی، اینها اصلا تو ذهن ما نمیاد، به اون کار نگاه میکنیم. این خلقیات پیامبر وقتی منتشر میشد در جهان، همه مشتاق دیدنش میشدن، مشتاق شنیدن بقیه حرفاش میشدن. خب بقیه حرفای این انسان چیه؟ این انسانی که اینقدر زیباست، به انفاق خیلی عشق داشت. در اخلاق پیغمبر گفتن خفیف المعونه، یعنی کم خرج بوده. خفیف المعونه، خیلی کم خرج بوده، زندگی ساده، خانه ساده، سفره ساده، لباس ساده، لباسش خیلی تمیز بوده. به قول آجای قرائتی که ایشون ما از جوانی یادمون هست، نقل می‌فرمودن که لباس‌های زیر خود را در دیگ آب جوش می‌جوشاند، کاری که الان هم ممکنه خیلی انجام ندن تا بهداشتی باشه. مرغ مثلا اگه گاهی می‌خواست میل بکنه از بازار می‌خرید، یه چند روزی در خانه خودش غذای سالم می‌داد تا بهداشتی باشه.
این دین ماست.
این دین ماست.
بهداشت، نظافت، تمیزی.
همیشه مراقب بود که قبل از غذا، بعد از غذا دست‌هاش را بشوید.
و ما امروز چقدر محتاجیم به همون توصیه‌ها و به همون توصیه.
بله. یک کتاب 2 جلدی پرصفحه دانشگاه علوم حدیث جناب آقای ریشهری و یه پزشک کرمانی، اینها با هم شدن اون کتاب رو، دانشنامه احادیث پزشکی. یعنی انسان افتخار میکنه به دینش. اینقدر در دین ما به ابعاد مختلف زندگی انسان توجه شده، یکیش همین سلامت. مثلا یه بخش از این کتاب پاداش پرستاریه. مثلا پرستاری کردن از انسان، پیغمبر فرمود اگر یک شبانه روز کسی پرستاری کند از مریضی، با ابراهیم خلیل
محشور میشه.
ابراهیم خلیل شخصیتی است که یهودی ها، مسیحی ها، مسلمان ها در رقابتن بگن ما ابراهیمی هستیم. در قله قرار داره. چقدر این پرستاری ارزش داره از نگاه پیغمبر. بعد اون کسی که اونجا این حدیث رو از پیغمبر شنید، پرسید حتی اگه فامیل باشه، حضرت اون فامیل باشه ثواب بیشتر؟
هرچی نزدیکتر باشه،
هرچی نزدیکتر باشه. این دین ما هست، مراقبت از بهداشت بدن، بهداشت لباس، بهداشت محیط خانه،
بهداشت فردی و اجتماعی.
فردی و اجتماعی تو خونه میفرمودن اگه زباله هست شب نباید تو خونه باشه، حتما باید بیرون خانه باشه. ظرف ها نباید ناشسته بماند، همه برن بخوابن بگن فردا ظرف ها رو میشوییم. نه، تا اون آخرین نفسی که دارن ظرف ها رو بشوین.
در ظرفی که ترک داره، مثلا ترک شما آب داره. و غذا نخورید و ننوشید.
امیرالمومنین علیه السلام در میدان جنگ تشنه شد، یک کسی ظرف آبی آورد، فرمود نه نمی نوشم. چرا؟ اما این ترک داره. پیغمبر فرموده از ظرف اون رزمنده هم چه بس تو مثلا عصبانیش میگه آقا میدان جنگ شما اینجا فکر میکنید هتل مثلا اما نه، علی در میدان جنگ هم کار غیر بهداشتی نمیکنه. یا یه در یه خاطره دیگری حضرت ظرف آبی دستشون دادن، بو میداد اون آب، فرمودم نه نمی نوشم. علی در میدان جنگ کار غیر بهداشتی
نمی کنه. یه نکته دیگه هم بفرمایید،
انفاق این رو هم عرض بکنیم که خوشحال بشن اونایی که تو این روزها. من اطلاعات زیادی کسب کردم، حالا تو اونجا که من در همه شهرهای ما جمعیت‌های جمع شدن برای کمک، خیلی قیمت داره به صورت خودجوش. پیغمبر فرمود هر شب یک منادی، یک فرشته ندا میدهد، اللهم حبل المنفق خلفا، پروردگار یه پاداشی برای انفاق کننده در نظر بگیر، و حبل الممسک تلفا، اونایی که خسیسن، اونایی که بخیلن مالشون رو نابود کن. یه فرشته پیغمبر فرمود هر شب از آسمان به زمین میاد برای اونهایی که خرج میکنن، انفاق میکنن، دعا میکنه، برای اونهایی که خسیس هستن نفرین میکنه. خب ببینیم چقدر وقت داریم.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی بهشتی. ما در ایام تعطیلات عید نوروز دیروز هم عرض کردم خدمتتون، گفتیم حالا که قرار همه در خانه بمانیم، ما هم به صورت زنده و مستقیم از تهران همراه شما باشیم، در کنار شما باشیم و انشاءالله صحبت های کارشناس های عزیزمون رو بشنویم. یه مقداری ولی کوتاه‌تر به خاطر فشردگی برنامه های شبکه 3 مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، برمیگردیم انشاءالله ببینیم چقدر فرصت داریم و حسن ختام فرمایشات حاجی بهشتی رو خواهیم شنید. در سال روز عید بزرگ مبعث صفحه 354 قرآن کریم رو تلاوت خواهیم کرد، آیات نورانی سوره مبارکه نور، و انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من ما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما در این ایام به دوستانتون هم اطلاع بدید. ما در نیمه اول سال حوالی ساعت 13:30 خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. وقت در اختیار حاجی بهشتی است و انشالله نکته های پایانی رو بشنویم. خداحافظ.
خواهش میکنم قبل از اینکه درباره حضرت ابوطالب مطلبی رو عرض بکنم، به نظرم میرسه الان که مساجد نماز جماعت ندارن با توجه به شرایط، ولی صدای اذان تعظیم شعائر اسلامی است.
چه نکته دقیقی؟
موضوع بسیار مهمی است. خیلی از مساجد هم رعایت میکنن. اون کسی که اذان میگفته یا صدای اذان رو پخش میکرده، این هم صداش میرسه به مسلمین، روحیه میگیرن، ایمانها تقویت میشه. از این موضوع غافل نشه. و اما حضرت ابوطالب که در دهه اول بعثت با جایگاهی که در جامعه داشته چه خدماتی کرده، ولی به دلیل تقیه
ایمانش
رو کتمان میکرده و به خاطر کینه ای که بعضی به پسرش امیرالمؤمنین علیه السلام داشتن، متاسفانه انکار ایمان او رو کردن. علامه امینی رضوان خدا بر او 10 دلیل آورده برای ایمان ابوطالب که ما تو این 2 دقیقه میخوام اونها رو بیان
کنیم.
اول اینکه جملاتی که از پیامبر و اهل بیت درباره ابوطالب گفته شده که الان ما در تاریخ داریم. 2 اقرارهای خود ابوطالب در اشعار خودش نسبت به پیامبر و رابطه‌ای که با پیامبر داشته. بارها خود حضرت ابوطالب به جای پیغمبر میخوابیده تا حضرت آسیب نبینه. 3 حزن و اندوه پیامبر به خاطر فوت ابوطالب. 4 سفارش های او به همسر فاطمه بنت اسد و فرزندان و برادرش حمزه که گفته از اسلام و نماز و پیامبر حمایت کنید. پنجم، ابوبکر خلیفه اول و عباس ابن عبدالمطلب، اینها گواهی دادند که ابو طالب هنگام مرگ شهادتین رو گفته، یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. ششم، پیغمبر در تشییع جنازه او شرکت کرد و به امیرالمومنین فرمود کفن کن ابو طالب را، فقط نماز بر او نخونده. چرا؟ چون هنوز دستور نماز میت تا اون روز
نیامده،
مثل اینکه بر حضرت خدیجه هم نخوند. هفتم، امیرالمومنین علیه السلام در نامه‌ای به معاویه نوشت که بسیار فرق است بین پدر من ابو طالب با پدر تو ابو سفیان. و نهم، پیغمبر فرمود من در قیامت شفیع پدر و مادر و عمویم ابو طالب هستم. و دهم، در مسلمان بودن فاطمه بنت اسد کس شک نداره. اگر ابو طالب ایمان نمی داشت چگونه پیغمبر رضایت داد این زن و شوهر بیش از 10 سال در زمان پس از بعثت زنده باشند؟ اینها دلایلی است که چکیده سخنان علامه امینی در القدیر.
خیلی ممنون، متشکرم حاج بهشتی. حالا ان شاءالله این هفته راجع به این شخصیت بزرگ و عظیم بیشتر صحبت خواهیم کرد. ممنون از توجه و همراهیتون. به اتفاق حاج بهشتی از خدمتتون مرخص میشیم و بهترین ها را برای همه شما آرزو میکنیم تا فردا که ان شاءالله دوباره به شما سلام خواهیم کرد. سعدی، اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. ممنونم از اتون.
السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهر.